أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایام و لیالی منسوب است به امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و سنا، نثار روح پرفتوح اون امام عزیز و به امید انشاءالله تعجیل در ظهور قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافداه صلواتی عنایت کن. عرایض امروزمون رو در دو قسمت تقدیم محضر شما میکنیم. بخش اول در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام که این هفته وعده داده بودیم صحبت کنیم، و بخش دومم هم یک اشاره‌ای و نکاتی راجع به موضوع روز جهانی قدس و راهپیمایی که انشاءالله فردا برگزار خواهد شد. یکی از ابعاد مهم زندگی امیرالمؤمنین که برای همه ما درس است و ارزش هر کاری به همین بُعد برمیگردد، بُعد اخلاص در زندگی اون حضرت است. اخلاص اکسیر است، اخلاص راز و سر الهی است، اخلاص عیار و ارزش عمل و اعتقادات انسان است. اخلاص یعنی بی‌آلایشی، یعنی پاکی، یعنی در عقیده و عمل و دعا فقط خدا رو مد نظر گرفتن و مد نظر داشتن. روایت هم داریم خدا می‌فرماید الاخلاص سر من اسراری، اخلاص یک رازی از رازهای منه. استودعته قلب من احببت من عباد، بنده‌ای که خیلی دوستش دارم، خیلی منو دوست داره، رابطهش با من خیلی صمیمی است، این اخلاص و این سر و این راز رو در وجودش قرار میدم. و لذا در روایات هم داریم عمل با اخلاص کمه، چون دقیقه، چون حساسه. در روایات داریم بل اخلاص ترفع الاعمال، عمل آدم ها با اخلاص بالا میره. شما از صبح تا شب تو این کره خاکی ببینید هر کسی یه کاری انجام میده، کمکی به فقرا هست، مجلس گرفته میشه، روزه گرفته میشه، هیئت هست، اداره میره، به مردم رسیدگی میکنن، کار خیلی صورت میگیره، ده ها نماز جماعت، زیارت، برنامه دینی، برنامه مذهبی، الان دو ماه رمضان صدها جلسه. اما اینا یکسان که نیست با هم دیگه، چون هر کدام از اینا ارزشش به اخلاصشه. بل اخلاص ترفع الاعمال، فرمود اخلاص است که عامل بالا رفتن، رشد و ارتقاء عمل انسان رو فراهم میکنه. باز در حدیث دیگری فرمود غایت الاخلاص الخلاص، خلاص نجات و رهایی در پرتو اخلاص و انگیزه دینی داشتن تو کار، که حالا توضیح خواهم داد. یه آیه از قرآن اول خدمتتون بخوانم که این آیه دلیل اخلاص رو بیان میکنه. این آیه هم توصیه به اخلاصه، هم دلیل که چرا آدم باید اخلاص داشته باشه. در سوره مؤمن آیه 65 که یکی دیگه از اسامی این سوره مؤمن، سوره غافر هم هست. هم سوره غافر میگن هم سوره مؤمن. بعضی قرآن ها غافر نوشته، بعضی مؤمن، هر دو اسم هم درست. چون داستان مؤمن آل فرعون در این سوره آمده، اسمش سوره مؤمن هم هست. آیه 65 سوره مؤمن میفرماید لا هو الحی، خدا حی، یعنی حی همیشگی. همه موجودات فناپذیرن، همه موجودات یک پایانی دارن، یک فرجامی دارن. بزرگترین شخصیت های عالم از دنیا رفتن. انک میت، خدا به پیغمبر میفرماید تو هم از دنیا میری. انهم میتون، حتی فرشتگان مقرب الهی. اونی که ماندگار محض است هو الحی، اوست که زنده است. لا اله الا هو، هیچ موجودی جز او و هیچ معبودی جز او نیست در عالم، هیچ معبودی جز او در عالم نیست و هیچ موجودی صلاحیت معبودیت و پرستش ندارد جز او. این آیه ببینید چقدر زیبا، اول میگه خدا زنده، ماندگار، جاودان، بعدم میگه هیچ کس جز او معبود حقیقی نیست، لا اله الا هو. حالا که اینطور شد به این دو دلیل، اولا او حی است، بقیه همه فرجام دارن، پایان دارن، ثانیا او معبود واقعی است. حالا میفرماید فدعوه مخلصین له الدین، حالا با اخلاص صداش بزن. این دلیل اخلاص، این دوتا چیزه. چون شما برای کی میخوای کار انجام بدی؟ برای هر نیروی انجام بدی حی دائم نیست، برای هر نیروی بخوای بندگی کنی سزاوار بندگی نیست. پس به این دو دلیل فدعوه، این او رو عبادت کن، مخلصین له الدین. آخر آیه میفرماید خدا رو هم شکر کن، الحمدلله رب العالمین. چقدر زیبا این آیه، مقدمه و مؤخره و وسطش نتیجه گیری. هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمدلله رب العالمین. خدا رو هم شکر کن، الحمدلله که اخلاص ورزیدم، بندگی او کردم که سزاوارشه و حی و جاودانه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما اخلاص اضطراری داریم ولی فایده نداره. اخلاص اضطراری اخلاصی است که تو گیر کردن آدم فقط خدا رو میخونه. خود خدا تو قرآن میفرماید فاذا رکبوا فی الفلک، وقتی سوار کشتی میشن، خطر پیش میاد، دارن غرق میشن، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو با اخلاص میخونن. اما این اخلاص اضطراری است، داره غرق میشه. این اخلاص اضطراری مثل برق اضطراری، این که همیشه نیست، تا شارژش تموم شه خاموش میشه. اخلاص اضطراری اخلاص موقت تو شرایط ویژه است. همین آدم وقتی میفرماید به خشکی میرسه خدا رو فراموش میکنه. این اخلاص، اخلاص اضطراری. دو تا اخلاص ما داریم، یه اختیاری اضطراری. تو آیه سوره مؤمن آیه 65 میفرماید فدعوه مخلصین، در همه حال خودت خدا رو با اخلاص بخواد. اما در این آیه میفرماید نه، وقتی دارن غرق میشن خدا رو میخوانن مخلصین، اینم مخلصینه، اونم مخلصینه. اما این مخلصین اضطراری است، اون مخلصین اختیاری است. اون اخلاصه که بهش نجاته، اون اخلاصه که سره، اون اخلاصه که عیاره، اون اخلاصه که عمل رو بالا میبره و ارزش میده و ماندگار و همیشگی میکنه. ولذا هم در عقیده، هم در دعا، هم در عمل، قرآن توصیه به اخلاص دارد. قرآن میفرماید یوسف مخلص بود، ابراهیم مخلص بود، موسی بن عمران با اخلاص بود. اینا رو تو قرآن میفرماید انه من عبادنا المخلصین، اینها از بنده های با اخلاص ما بودند. اخلاص یعنی انجام کار فقط به انگیزه الهی. البته خیلی مشکله، خیلی هم در واقع دقیقه، حساسه. یه وقتی حضرت موسی وقتی که کمک کرد برای دختران شعیب آب از چاه کشید، آب رو همراهشون آورد تا درب منزل. دخترها رفتن بشه باباشون خبر دادن یه همچین جوان متدینی به ما کمک کرد. شعیب موسی رو خواست، موقع شام بود، گفت اجلس یا شاب فتعشه، جوان بنشین غذا بخور با ما. موسی فکر کرد این غذا مزد این آب کشیدنشه، مزد این کمک کردنشه. گفت نه نمیخورم. گفت اولست جائعا، گرسنه نیستی؟ سیری؟ گفت اتفاقا گرسنه هستم، صبح تا حالا چی نخوردم، ولی ما اهل بیتی هستیم که کار وقتی انجام میدیم برای خدا انجام میدیم. من این کارو برای مزد انجام نداده بودم، این کارو برای جایزه انجام نداده بودم. گفت اتفاقا منم به خاطر آب دادنت و آب کشیدن از چاه نمیخوام بهت غذا بدم. ما هم یه اهل بیتی هستیم که نکرم و ضعیف، سیره ما و روش ما اینه مهمان رو تکریم میکنیم. اگه غریبم در خونه من اومده بود کاری هم نکرده بود، این شام بهش میداده، این شام به خاطر اون نیست. خب حالا خیالم راحت شد. فجلسه، وقت نشست موسی سر سفره حضرت شعیب. این همان اخلاص است، اخلاصی که در زندگی امیر المؤمنین علیه السلام موج میزد. ابو درداس ظاهرا یا انس ابن مالک، حالا تردید از منه، میگه ام ایمن یه غذای خوبی پخته بود برای پیامبر، مرغی بریان کرده بود، آورد خدمت رسول خدا. حضرت فرمودن کاش محبوب ترین بنده نزد خدا، اون بنده با اخلاص، بیاد و با من هم غذا بشه. انس ابن مالک میگه خیلی دلم میخواست یکی از انصار باشه. رفتم در میزنن، در رو باز کردم، علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه جوری حضرت رو برگردوندم که باز شاید یکی دیگه بیاد. مجدد مرتبه دوم دیدم بعد از لحظات امیر المؤمنین علیه السلام در زد. پیامبر اکرم متوجه این برگردوندن من شد، فرمودن اگر تا شبم صبر میکردی جز علی کسی بر این در نمی آمد، چون اوست که محبوب است. تو خیبرم فرمود فردا پرچم و دست کسی میدم که یحب الله، خدا رو دوست داره، و یحبه الله، خدا هم دوستش داره. تو زیارتنامش هم میگیم علی جان تو هم محبوبی و هم حبت به خدا حب بی نظیر است. همین اخلاص باعث شد که تو دربار معاویه فراریان از عدالتش، حتی بعضی از کسایی که تو خطش به ظاهر نبودن تعریف کنند. همین روزها وقتی خبر شهادت رسید به دربار معاویه، خب معاویه رقیبش از صحنه خارج شده، خیلی خوشحال شد، چون معاویه از اول دنبال خلافت بود، میخواست تا جنگ خلافت رو از حضرت امیر بگیره که نشد. بعد از امام حسن با اون جریاناتی که پیش اومد بالاخره خلافت رو گرفت و 20 سال بر گرده جهان اسلام تاخت و به قول اون رشید رضا میگه مجسمه معاویه رو باید اروپایی‌ها طلا بگیرن بزنن تو میدان‌های شهرشون، چون این خدمتی که امروز معاویه به دنیای اروپا و دنیای غرب کرده هیچ کس در تاریخ نکرد. میگه اگه او نبود و مسلمان‌ها یک پارچه بودن میشد به 1 میلیارد مسلمان اینطور زور بگی حکومت بکنی. این اختلافی که او انداخت، این زمین سازی که بنی امیه رو بر گرده مردم سوار کرد، بنی امیه زمینه بنی عباس شد، اینا باعث شد اهل بیت دور بشن از صحنه حکومت، اینا باعث شد مکتبای فقهی و نهله های اعتقادی حنفیه و مالکیه و چه و چه تراشیده بشه، میدان دادن به اینا. با این شیوه این تفرقهی که بین مسلمان ها افتاد، مسلمان هایی که 55 کرسی تو سازمان ملل دارن، امروز یه کرسی اسرائیل جلوی همه شون وایساده حریفش نمیشن، یه قطعنامه رو اسرائیل زیر بار نمیره. با بیش از 55 کرسی مسلمان ها توی سازمان ملل یه حق وتو ندارن. یه اسرائیل باید به این راحتی دنیای اسلام رو به هم بریزه. میگه این خدمت رو معاویه به دنیا کرد و اینا باید مجسمه او رو طلا بگیرن بزنن، چون او بود که با این اختلاف، با این تفرقه، با این جدا کردن مردم از در خانه اهل بیت باعث این تفاوت بین فرقه های مسلمان شد. والا شما ببینید همین روزها وقتی خبر شهادت رسید به دربار، خب خیلی خوشحال شد معاویه. یک مغنیهی داشت، خانیهی خانندهی داشت، صدای زد، وزراش رو دعوت کرد، شخصیتها رو دعوت کرد، لباس جشن پوشید، جشن گرفت و دربار به این خواننده گفت بیا بخون. هرچی این خواننده فکر کرد گفت ماوی ایام جشن نیست، ایام شادی نیست، شاید اواخر ماه رمضان بوده، ایام بفرمایید سرور نیست. گفت چه سروری از این بالاتر، خبر شهادت علی ابن ابی طالب از کوفه به ما رسیده و ما میخوایم جشن بگیریم. خیلی متأثر شد این خواننده و این مغنی، گفت خبر شهادت علی رسیده نمیخوانم. هر کاری کردن گفت بزنیدش، یه مقداری که زدن گفت خب میخوانم، حالا منظورم اینجاست، بلند شد سه چهار بیت شعر خواند، مجلس رو تبدیل به عزا کرد، مجلس رو تبدیل به گریه کرد و به هم ریخ با اشعارش. معنای اشعارش و بعضی از اشعارش اینه: الا ابلغ معاویه ابن حرب فما قرت عیون الشامتینا. معاویه خوشحال نباش، شادی نکن بر شهادت علی. فلا والله لا انسا علیا و طول صلاته فی الراکعین. والله علی رو با نمازهای طولانیش فراموش نمی‌کنیم، علی رو با اون نمازهای تو دل شبش، با اون سجده‌های طولانیش فراموش نمی‌کنیم. هر وقت دلمون برای نجوای پیغمبر تنگ میشد میرفتیم به نجوای علی گوش میدادیم، نماز او نماز رسول الله بود، سیره او سوره. شروع کرد خواندن. ببین یه کسی که حالا تو دربار معاویه است، خیلی ها بودن، طرف آمده گریخته، خیلی ها بودن می آمدن به دلایلی شام. خود عدی، عدی پسر حاتم، پدر حجر، سه تا پسرش در رکاب امیر المومنین به شهادت رسیدن، یه پسرشم که پیوست به معاویه به نام زید، چون داییش رو تو جنگ صفین کشته بودن، برگشت رفت پیوست معاویه. پدرش گفت این اولاد من نیست، او رو بکشید، از من نیست، این پسری که به امیر المومنین پشت کرده از من نیست. سه پسرش به شهادت رسیدن، یه پسرشم خودش از خودش نفی کرد، ترد کرد، گفت این اولاد من نیست که به امیر المومنین پشت کرد. همین روزها وقتی آمد پیش معاویه، معاویه خواست یه زخمی بر نمکش بپاشه، گفت پسرات کشن، علی علیه السلام پسرای خدای زنده موندن اما پسرای تو به شهادت رسیدن، به تو وفا نکرد، باید بچه های خودش شهید می شدن. گفت معاویه ساکت باش، من به علی وفا نکردم که او به شهادت رسید و من هنوز زندم، او نیست و من هنوز هستم. فوراً زد ساکتش کرد، گفت پس یه خورده از اوصاف آقاتو برا من بگو. شروع کرد از اوصاف امیر المومنین، نماز امیر المومنین، عبادت امیر المومنین. اینطوری بودن. ابو دردا خودش به نقل مرحوم شیخ عباس قمه، شیخ عباس در مفاتی به مناسبت اعتراض به خرافه و خرافه گرایی و کسایی که آش ابو دردا درست میکنن، میگه این خرافه است، اینا بی خوده، و خدا کند یه جوزی انشاءالله این خرافات از میان جامعه ما ریشه‌کن بشه. امروز تو صحن حیات یه آقای اطلاعی دست من داد، گفت آقا این یکی امام داده، میگه این دستخط امام زمانه، یک آقای امام زمان اینو نوشته، برای پخش میکنه تو حرم تو صحن. گفتم آقا اینا بی خوده، اینا دروغه. انتساب دستخط به امام زمان، تعیین وقت برای ظهور امام زمان، ادعای نیابت از طرف امام زمان، نیابت خاص، ادعای ملاقات، البته ملاقات امام زمان ممکنه، ولی هر که رفته که دکان باز نکرده، دکان باز کردن، ادعا کردن برای مردم بخوای تکلیف بار کنی، عرض کردم آقا اینا جایز نیست، اینا آسیبای مهدویته. این هم بهش گفتم شما هم جلوشو بگی نذار اینا پخش بشه، کی گفته دستخط کج موبج رو کاغذ کپی کردی زیرش هم این دستخط آقا امام زمان و تو کوچه و خیابون پخش می‌کنی؟ تو بعضی مجلات هم دیدم متاسفانه اینا منعکس شده. خرافات در میان جامعه باعث زحمته، خرافات باعث دوری از حقیقت. به مناسبت بحث آش ابو دردا که حالا بعضی وقتی مریضی تو خونشون زیاد میشه میگن آش رو درست کنیم، مریضی شیری شکن میشه، بعضی جاها رسمه، که این حرف کاملا بیخود. مرحوم شیخ عباس قمی می‌نویسه ابو دردا آدم سالمی نبوده، ابو دردا از محبین معاویه است، ابو دردا از علاقمندان و فدایی های معاویه است، اما یک روایت از همین ابو دردا دارد که مرحوم عاشق عباس در سفینة البحار هم اشاره کرده به بحث ابو دردا. اونجا ابو دردا میگه من شب تو نخلستان ها اومده، داره برای کسانی نقل میکنه، برای افرادی که اینا خودشون خیلی هاشون محب علی نیستن، خود اینم پیدن بعدن به معاویه پیوسته، گفت تو نخلستان ها دیدم کل خشبه مثل چوب علی افتاده، اومدم بالا سرش گفتم انا لله و انا الیه راجعون. علی از دنیا رفت، آمدم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها خبر بدم، حضرت فرمودن نه اینطور نیست، او از خوف خدا در شب و تو دل شب از حال میره، علی از دنیا نرفته، این خوف خداست که اینطور در چهله او متجلی است. این اخلاص امیر المومنین. یک شب جای پیغمبر میخوابه یه آیه نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب من یه نکته بگم و این بحث رو جمع کنم برم سراغ عرض دومم. سوال، آقا از کجا بفهمیم اخلاص داریم؟ اخلاص خوب، اخلاص عالی، ولی کار سختیه. یه وقتی من روایت دیدم پیامبر اکرم مسابقه گذاشت که اصحابش دو رکعت نماز بخونن، فکرشون هیچ جا نره، خالص خالص فقط برای خدا، جز امیرالمومنین بقیه این مسابقه رو باختن، نتوانستن. حالا کیا بودن شرکت کننده ها؟ سلمان، ابیذر، افراد خاص. واقعا مشکل اخلاص 100% اگه تو زندگی باشه، تو روایت داریم 40 روز کسی اخلاص بورزه خدا حکمت بهش میده، حکمتی که خدا به داوود داده، به لقمان داده، ولقد آتینا لقمان الحکم، خدا چشمه های حکمت رو بر قلب و زبانش جاری میکنه. ولی من دو سه تا علامتش رو براتون بگم. ببینید، آدم با اخلاص باید اینطور باشه. روایت داریم از امام معصوم فرمود یک نشانه ی آدم با اخلاص اینه: ان لکل حق حقیقه. هر چیزی علامت داره، حق علامت داره، باطل علامت داره، صحیح علامت داره، ناصحیح علامت داره، لکل حق حقیقه، هر چیزی یه حقیقتی داره، یه نهایتی داره. فرمود و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، هیچ بنده ی حقیقت اخلاص رو نداره مگر این که ناراحت بشه از این که تعریفشو بکنن، خودشو گم نکنه وقتی تعریفشو میکنن، وقتی مدحشو میکنن، ثناشو میکنن، باعث نشود که عجب و غرور او رو بگیره. این یه علامت آدم با اخلاص. آدمایی که به عبارت دیگر، حالا ساده تر معنا کنیم چون آدم وقتی تشویق میشه خوشش میاد، به عبارت دیگه انتظار نداشته باشه مدحش کنن، لا یحب ان یحمد، دوست نداشته باشه، انتظار نداشته باشه تعریفش کنه. به عبارت دیگر اخلاص در کسی است که به تعبیر امیرالمومنین فرمود اذا زکیه خاف مما یقال، تا تعریفش رو میکنن بترسه، خودشو نگیره، همیشه تمایل نداشته باشه به این که دیگران مدح کنن از نمازش، از منبرش، از کلاسش، از درسش. نه، کار اگه برای خدا باشه و اخلاص باشه، انسان انتظار مدح دیگران رو نداره، گرچه مدح دیگران هم وظیفه است، انسان ها باید بیان تشکر کنن، ولی آدم نباید باورش بشه. منظور من اینه، باورش بشه. در این کتاب الغارات دیدم یک کسی به امیرالمومنین فرمود، عرض کرد آقا تا کی صدقه میدید؟ الا تمسک، دست بر نمیدارید؟ تا کی شما صدقه میخواید بدید؟ هی پولاتونو به مردم بدید. خب یکی، دو تا، 10 تا، 100 تا. امیرالمومنین فرمود اگر بدانم یکی از اونها واقعا پذیرفته شده متوقف میشم، اما خبر ندارم که آیا قبول شده یا نشده. اینا میگن اخلاص. امامی که همه زندگیش اخلاصه، آدم خودش نباید باورش بشه، منظور من اینه، خودش نباید حساب باز کنه. امام سجاد علیه السلام رو امام باقر آمد، جابر ابن عبدالله آمد پیشش، یبن رسول الله چرا اینقدر عبادت میکنی؟ چرا اینقدر بندگی؟ چرا خودتون اذیت میکنی؟ آقای نوشته ای آوردن فرمودن ببین عبادت جدم امیرالمومنین چقدر بوده. من یقدر علی عبادت جدی علی ابن ابی، کی میتونه مثل جدم عبادت کنه؟ اینو میگن آدم با اخلاص. یعنی عزیزان اگه انفاق کردی تا تعریف کردن، بگو آقا این چیزی نیست، بیشترشو مردم میدن. از نمازت تعریف کردن، از عبادتت، از منبرت، از قلمت. آدم متدین تو کار خوب همیشه بالاتر خودشو میاد نشون میده، علامت میذاره که یه وقت غرور نگیرتش، یه وقت عجب نگیرتش. در حالات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف که این مسجد به نام و یاد اوست و از بنایات ایشون نقل شد، تو بستر در حال بیماری اشک میریخ، میفرمود نمیدانم دستم خالی است. گفتن آقا شما مسجد ساختید، مدرسه ساختید، طلبه تربیت کردید، در آلمان مسجد بنا کردید، کتاب نوشتید، این همه تلاش کردید. فرمود اخلاص، اخلص العمل، اخلص العمل، خلص العمل، خلص العمل. هر دو جور روایت نقل شده. فإن الناقد بصير بصير. کثرت عمل مهم نیست. من نمیدانم خدا کدوم از اینا رو قبول میکنه، کدومش با اخلاص. در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدم یه وقتی اسد مصطفی آقازاده شون خدمتشون نشسته بود، بعضی از بزرگانم بودن، به ایشون فرمودن خوابی که دیدی نقل کن. اصرار کردن خدمت امام. اسد مصطفی فرمودن من خواب دیدم، در جلسه بودم، علما بودن، اندیشمندان بودن، فقها بودن، رسول خدا، رسول گرامی اسلام وارد شد و شما رو، یعنی پدرش امام رو، در آغوش گرفت جلوی امام. فرمودن وقتی این رو نقل کرد امام لبخندی زدن، فرمودن آقا مصطفی دیگه از این خوابا نبین، دیگه این خوابا رو نمیخواد ببین. ببین این نشان دهنده اینه که طرف میدان نمیده به مد. وقتی اون یکی از شخصیت ها که خدا ایشون هم رحمت کنه از دنیا رفت، شروع کرد پیش امام تعریف کردن، مد کردن، ثنا کردن، امام فرمود میترسم این اشعار رو باور کنم، میترسم اینها رو عقیده مند بشن. مؤمن ویژگیش اینه. فرمود لا یبلغ عبد حقیقت الایمان حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمله. مگر اینکه دوست نداشته باشه مدح عملش رو. البته عرض کردم از امام باقر سوال شد آقا ما کاری انجام میدین تعریف میکنن خوشمون میاد، فرمود این عب نداره، این ریا نیست، اما انتظار داشتن. قرآن هم میفرماید، این صریح قرآنه، فلا تزکو انفسکم، خودتونو والا نبینید، بالا نبینید. شیطان به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام عرض کرد، گفت انسان ها وقتی اوج بگیرتشون، گناهاشون رو فراموش میکنن، من راحت برشون مسلط میشه، چون خلع بین من و اینا پر میشه، چون راحت به اینا دست پیدا میکنن. این است که عجب و خود بزرگ بینی و خود رعیی و خود برتر بینی یکی از مهمترین آفات عبادت و اخلاص است. انشاءالله خدا به همه ما اخلاص در عقیده، اخلاص در عمل، اخلاص در دعا، اخلاص در بیان، اندیشه، عنایت بفرماید. و اما فردا روز جهانی قدس و انشاءالله راه پیمایی برگزار خواهد شد، من دو سه تا نکته بگم و ذکر مصیبت کنم. ببینید آقا، در قرآن کریم سرزمین فلسطین و بیت المقدس به عنوان سرزمین با برکت، مقدس و پر نعمت ازش یاد شده. خدا تو قرآن می‌فرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. ما مسجد الاقصى و اطرافش رو مبارک قرار دادیم. الذي باركنا حوله. به حضرت موسی هم خطاب میکند فخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوا. این سرزمین سرزمین مقدسی بوده، با برکتی بوده. علتش هم این از ظهور و بروز بسیاری از انبیا از سرزمین فلسطین بود. ابراهیم پیامبر، سلیمان پیامبر، داوود پیامبر، همین کوه صهیون در اورشلیم که حزب صهیونیست اسمشو از این کوه گرفته و صهیونیسم نام گرفته، مقبره داوود پیامبر در کوه صهیون واقع شده، در منطقه بفرمایید که اورشلیم. برای تمام ادیانم مقدسه. الان مسیحی‌ها اونجا کلیسای قیامت دارن، براشون مقدسه. مسلمان‌ها مسجد الاقصا براشون مقدسه. خود یهودی‌ها بعضی از صخره‌ها و مناطق اونجا براشون مقدسه. این سرزمین و این منطقه قرآن کریم آیات متعددی رو راجع به بنی اسرائیل که من یه وقت یادم یک کسی بوده 700 آیه جمع کرده بود از قرآن استخراج کرده بود، مخصوصا سوره بقره آیه 83 به بعد رو اگر عزیزان ملاحظه کنید حدود 10-11 تا از پیمانها و میثاقهایی که خدا از یهودیا گرفته اونجا اومده، سوره بقره آیه 83 به بعد. یکیش اینه، قرآن کریم میفرماید خدا از شما میثاق گرفت مردم بهود، مردم بنی اسرائیل، الله تسفکون دماءکم، خون ریزی نکنید و مردم رو از دیارتون بیرون نکنید، آزار ندید، باعث زحمتشون رو فراهم نکنید. این آیه 83 سوره بقره میثاقهایی که ذکر میکنه یکیش اینه که خداوند از شما بنی اسرائیل میثاق گرفت یک، خون ریزی نکنید، دو، به اخراج و دربدری و تبعید مردم نپردازید. دقیقا این دو میثاق امروز زیر پا گذاشته شده، هم سفک دم دارن، هم بفرمایید که آزار و اذیت مردمی که در خانه های رسمی خودشون زندگی میکنن. برادران عزیز، خواهران گرام، امام رضوان الله تعالی علیه در قضیه فلسطین دو سه محور رو تاکید کرد. یک، صهیونیسم غیر از یهود است. ما با یهود بحث نداریم، یهود هم یه ملت، صاحب یه دین، صاحب یه کتاب، صاحب یه عقیده است، پیرو حضرت موسی است، تو همه کشورام هم زندگی میکنه. فرمود حساب یهود از صهیونیسم جداست. صهیونیسم یک حزب ناسیونالیستی مخرب به اسم یهود است که خوی تجاوز و امیرالمومنین از دست داده. نمیدانم تاریخ اینجا چیزی منعکس نکرده، اما قاعدتا باید 4 تا بچه‌هاشو دور خودش بنشونه تو خونه برای باباشون امیرالمومنین عزاداری کنه. قاعدتا باید تا نگاهش به این بچه‌های کوچک میفته، بابا خیلی نسبت به فرزند کوچک عزازه، باید عشق بریزه و ناله بزنه. اما عجب زن شجاعی است، 20 سال تمام بدون همسر این بچه های کوچیک رو بزرگ کرد، اینا رو به سرانجام رسان، یکی 20 سال، یکی 23 سال، همینطور بزرگ کرد، بزرگ کرد. میدونی برای کجا؟ برای کربلا کنار ابا عبدالله. یه روز تو خونه 4 تا بچه هاشو میشوند برای باباشون امیر المومنین عزاداری میکردن، یه روز هم همین بیبی و همین شخصیت ام البنین رو متوسل بشید. یکی از بزرگان به من گفت، گفت من هر وقت گرفتار میشم ام البنین رو واسطه قرار میدم پیش عباس. این بانوی بزرگوار مادر عباسه. یه روز 4 تا بچه‌هاش رو دور خودش نشاند تو خانه برای امیرالمومنین عزاداری کرد. یه روزم تو قبرستان 4 تا صورت قبر گذاشت تو این مدینه، گفت عباسم مادر، جعفرم مادر، هیچ کدامتون نیستید، من از مردم میخوام دیگه به من ام البنین نگن. ام البنین یعنی مادر پسرا، من که دیگه پسری ندارم، من که دیگه ازم اولادی نمانده. ادب کرد با این که عشق میریق گریه میکرد، اما وقتی خبر شهادت ابا عبدالله بهش رسید میدونید چی گفت؟ گفت کلهم به فداء الحسین، همه بچه هم به فدای ابا عبدالله، همه بچه هم به فدای عزیز زهرا، همه بچه های من و هر آن که زیر این آسمان است قربانی حسین. یا باب الهوائج، یا ابا الفضل العباس، آمد در مقابل بشیر، بشیر به من بگو از حسین چه خبر داری؟ بی بی دالم از حسین کنار قبر حجر رسول الله خبر میدم. بشیر مردم آورد کنار قبر پیامبر. یه جمله رو بگم، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است، شب جمعه از ماه رمضان رو به پایان، خدایا یعنی میشه یه چنین ایامی هم یه بار کربلا عرض ارادت کنیم؟ مردم رو آورد کنار قبر پیامبر، صدا زد مردم مدینه، من جا شما باشم دیگه مدینه نمیمانم،
چون مدینه دیگه حسین نداره. اگر میگید چه شد، سرش بالای نی، بدنش مقابل آفتاب، الجسم و منو به کربلا مزرجو و رأس و منو علی القناة یدار.